خودش اون سالهای سالهای حدود سال 72 به بعد فکر میکنم تو مجله تخصصی ادبیات داستانی اینها در حقیقت منتشر میشد، ولی بعدا به صورت کتاب کار رو ادامه دادم و این مقالات اون عناوینش دستمایه خوبی برای من بود که بتونم کار به صورت حرفه‌ای تر تخصصی تر انجام بدم، که خب یکی از شاخص‌ترین کارها تحت عنوان خود همین ادبیات داستانی بود، تحت همین عنوان بود که مجموعه در حقیقت مطالبی که در حوزه ادبیات داستانی هست در بخش‌های متنوعی که از جمله حتی بخش‌های مربوط می‌شد به برخی از نویسندگان صاحب نامی که در ایران شناخته شده بودن اما به درستی شناخته نشده بودن. مثلا فرض کنید آقای ریمون کارور، خب تو ایران خیلی از دوستان بهش علاقمند بودند و حتی خیلی نویسنده ها فکر میکردن که دارن سبک و سیاق کار ایشون رو دنبال میکنن، اما به درستی نمیدونستن که خود این فرد چه سبک نگارشی داشته، اصلا پیشینش چی بود و اینها. یه بخش عمده مربوط به این قضیه بود، یه بخش مربوط به خود مکاتب ادبی مدرنیست و پست مدرنیست بود که شاخه ها و گروه بندی هایی که داشت و زیر گروه های دیگه ای هم شامل میشد، مثل ادبیات پست مدرن و جریان های جدیدی که در این حوزه اتفاق افتاده، نه مباحثی که حتی پست مدرن هم ما خودمون طبقه بندی داریم که یک سری رویدادها در بد و عمد بوده، یک سری همچنان این جریان و این موج در حال جلو رفتن. خب بلتب نیازمند هستش که ما اطلاعاتمون رو به روز رسانی کنیم. در این حال که خب مثلا سبک و سیاق های کاری که در غرب الان مرسوم هست تحت عنوان ادبیات استعمار نو و نقش اون که به چگونه ای دارن از این در حقیقت ابزار قدرتمند استفاده میکنن و قیاس اون با جایگاه ادبیات ما در ایران، این ها مثلا مثال مقولاتی بوده که مد نظر من بود که در این کار ارائه بدم. در این حال که خب دو اثر دیگه هم باز من داشتم در کانال آتش جوان چاپ کرده بودن، یکی بازشناخت ادبیات داستانی غرب بود و کتاب دیگه هم باز تحت عنوان نهله ها و مکاتب ادبی غرب بود که اینها در اصل جلد کتابی که من در این حوزه کار کردم اینها بودن.
بسیار بسیار زیبا و عالی. جناب دکتر پارسی نجات، چه شد که علاقه مند شدید به این حوزه؟ از دوران مدرسه بوده؟ خب بحث خوبی داشتیم با دوستان در بخش‌های قبلی برنامه که خب ما یکی از وظایفی که داریم برای گسترش حفظ و گسترش زبان فارسی ایجاد انگیزه در نوجوانان، کودکان هستش برای اینکه ضرورت این موضوع رو درک کنن. خب این ضرورت در چه شکلی درون شما حاصل شد؟ چگونه علاقه مند شدین؟ چه گرایشی و چه اتفاقی؟ شاید گاهی اوقات یه اتفاقی که آدم رو میرسونه به این مرحله که خب من دوست دارم این کارو بکنم، یا این بشه شغلم، این بشه حرفم. آیا اینها به طور یک باره بوده برای شما، یا ذره ذره بوده، یا هم نشینی بوده، چی بوده؟
خدمت شما عرض کنم که خب مگه بخوام این مسئله رو ریشه یابی کنم، من فکر می‌کنم شروع این اتفاق خوب مربوط میشه به مادر بزرگم و قصه هایی که تعریف میکرد. یعنی بخش هایی از سرگرمی من این بود که در حال حتی زمان خواب قبل از مثلا در ایام روز و ایشون قصه ها رو حتی تکرار میکرد. قصه هایی بخش های عمدهش مربوط میشد به ادبیات کهن ما، مثل داستان نارنج و ترنج و نمیدونم و تمام افسانه و حکایت هایی که در اون زمان گذشتگان ما استفاده میکردن و متاسفانه این از بین رفت. یعنی حتی ارتباط زیبا و منطقی بین مادر بزرگ و نوه به نظر من کاهش پیدا کرده در دوره کنونی، جمع شدن جوانان به سمت اینترنت و فضاهای مجازی و اینها و دور شدن از ادبیات. و به یه بخشش خب مثلا قصص قرآن بود که ایشون قصه های قرآنی رو برای من میگفتند و اینها. این فوق العاده رو من تاثیر عمیق داشت این، و این به نوعی شاید بشه یه راهکار مناسب باشه برای متولیان امور فرهنگی که به گونه این قصه ها و حکایات ها رو دوباره به جمع خانواده ها بیارن، یعنی بتونن که کودکان و جوانان ما رو با ادبیات کهن ما آشنا کنن. بعد جرقه دومی که برای من به حساب میاد توی این حوزه ادبی داستانی اطلاعی بود که کانون پرورش فکر کودکان در اون زمان بله. در دورانی که من فکر میکنم سوم ابتدایی بودم،
یعنی حدودا چه سالی؟
حالا من متولد 42 هم دیگه
از ما ادبیاتی هم نخواهید که حساب کتاب رو خوب بتونید
بکنید. هم ضعیفه برای همین مثلا حدود سوم ابتدایی بودم که پرورش فکری دوره درکت پهلوی میشه دیگه.
بله.
اون دوره یه اطلاعی داد، فراخوانی داد از بچه های ابتدایی خاص که داستان براشون بفرستن. فوق العاده به هیجان اومده بودم و خب این کارها هم میشه تکرار بشه، کارهای خوب اگر باشه بتونه انگیزه ایجاد کنه برای گروه سنی کودک و نوجوان.
بله.
من در حقیقت شروع فعالیتم شروع کردم همون موقع، یادم یه داستان خیلی بلندم نوشتم و ارسال کردم، ولی دیگه حالا عاقبتش چی شد رو نمیدونم، ولی همون باعث شد که خب خانواده های مثلا اقوام فامیل توجه کنن، هی تشویق میکردن که مثلا خب داره مینویسه. خب من بلتب میدونم که داستان خیلی ضعیف بوده و اصلا در خور تعمق نبوده، ولی همون به صورت یه انگیزه خوبی شد برای من که این در حافظه من بمونه. و تا دیگه در مقطع دانشگاه که دیگه اونجا رشتم چون ادبیات انگلیسی بود بسیار تاثیر گذاشتم، مثلا اساتیدی که من اونجا داشتم خانم دکتر مرحوم خانم دکتر خوزان بودن، مثلا آیه کوروش صفوی هستن، دکتر کوروش صفوی در دانشگاه علامه بسیار
استادان بسیار برجسته زبانشناسی،
بله، ولی بسیار به دانشجویشون چیز میدادن، انگیزه میدادن، پای داستانهاشون میشنستن، با سیه صد گوش میکردن، نقد میکردن، تشویق میکردن، خیلی کمک کردن. اساتید اون دوره خان دکتر آذر نفیسی بودن، خب اینها خیلی نقشه مهمی داشتن که دیگه من دیگه به محصه که از دانشگاه در حقیقه اومدم بیرون به صورت حرفه‌ای دیگه وارد این عرصه شدم و دیگه کارم شد.
خب بسیار خوب، ما چند تا نکته رو اینجا گرفتیم. یکی این که شروع این علاقه‌مندی در واقع مادر بزرگ گرامی شما بوده که پیشنهاد میکنیم به همه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. البته فکر میکنم رسانه های جمعی هم الان تاثیرگذار هست، یعنی گسترش تلویزیون، دستگاه تلفن همه مادر بزرگان رو مشغول به خودش بکنه که با تلفن صحبت کنن و همه پدر بزرگان که پای خبر رو نمیدونم سریال و فیلم و این چیزا بشینن و دیگه فراموش کنن که یا قصه ای باید بلد باشن یا اگر بلدن فرصت کنن که در ارتباط بذارن و به اشتراک در واقع بذارن. این خیلی نکته مهمیه فکر میکنم.
میگم حتی مثلا مادر بزرگی من تا قید حیات بودن برای بچه های من هم خود ایشون به یه ترفندی بچه ها رو جمع میکرد و قصه رو میگفت، یعنی من فکر کنم نقش کلیدی خود بزرگترها هستش که حتی بچه امروزی رو هم به یه گونه جذب میکرد به سمت خودش تا بسونه قصه های قدیمیش رو دوباره تکرار کنه. و این فکر کنم یه نقش محوریش رو در حقیقت بزرگان ما دارن که یه مقدار متاسفانه داره فراموش میشه، این فرهنگ قصه گویی و اون شب نشینی هایی که قدیمی ها داشتن، فرصت داشتن دور هم جمع میشدن در حقیقت فردوسی میخوندن، حافظ میخوندن، سعدی میخوندن، اینا متاسفانه دیگه داره جامعه ما رنگ بشه. میاد که این به نظر من نقش مهمش رو که در ایجاد و برگشت به این فضا رو میتونه متولیان اون فرهنگی رسانه ها ایجاد کنن، یعنی کافی برنامه هایی در این حوزه تدوین ببینن که ناخواسته آموزش لازم رو بدن به والدین و بزرگترهای که برگردن به اون فضای قدیم.
بله بسیار عالی. جان دکتر، حالا با توجه به همون بحث اولیمون، شما در حوزه تخصصی خودتون فرمودین که کار داستان میکنین و داستان رو پال با شکافی میکنین، معرفی میکنین، فکر میکنین این موضوع و این شناخت ها چه کمکی به ارتقا و گسترش و حفظ زبان فارسی میتونه بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با گسترش زبان فارسی، خب من حالا جدیدم که خبری دیدم که خب مثلا ادبیات فارسی ارتقا پیدا کرد، یعنی 15 رتبه در سطح جهانی اومده بالا.
بله.
ولی من فکر میکنم لازمه کار،
یعنی جایگاهش مشخص شده،
بله، یه مقدار اومده نسبت به کشورهای دیگه ادبی، یعنی جایگاهی که استفاده شده از زبان فارسی و اون فعالیت هایی که صورت گرفته در این حوزه باعث شده که یه مقدار مرتبت ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی افزایش پیدا کنه.
یعنی به چند رسیده عددش مشخصه یا خاطرتون هست؟
جایگاه 15 هم دقیقاً خاطرم نیست، چون میگم همچون خیلی سریع خبر رو خوندم و آمادگی ذهنی ندارم، ولی
بله.
فکر کنم جایگاه 15 هم همچین چیزی، من 15 رتبه رو که میدونم اومده بالا، ولی حالا دقیقاً جایگاهش رو نمیدونم. ولی خب ببینید، یکی از مسائل مهم من فکر میکنم همیشه رشد مثلا جریان های ادبی، حتی رشد حرکت هایی که میخواد در حوزه زبان و ادبیات فارسی بشه، اینا همه بستگی داره به میزان توجه دولت مردان و حتی دقیقاً بخوام بگم بودجه ای که میخوان به صورت تخصصی در این حوزه صرف کنن و به درستی البته صرف کنن. یعنی تا یک حمایت اصولی بنیادین از پشت سر نباشه، پژوهشگر هر چقدر بخواد تلاش کنه میتونه تاثیر بذاره و یه روند رو به رشد خیلی آروم رو و خزنده ای رو داشته باشه، اما در اصل بخواد یک موج ایجاد بکنه، یک جریان بزرگ ادبی ایجاد بشه، این مستلزم در حقیقت توجه و عنایت دولت مردانه. همونجوری که من بارها همیشه در سخنرانی هم جای مختلف گفتم الان در بین جوانان ما سعدی ها، حافظ ها، مولوی ها هستن، وجود دارن، این بچه ها وجود دارن، توانمندی های خودشون رو هم به گونه حالا اثبات کردن، حتی در جشنواره های مختلف، در مجالس شعرخوانی، در جشنواره های ادبی آثارشون برگزیده میشه. اینها با مورد توجه باید قرار بگیرن، باید برنامه های آموزش داشته باشیم ما، که یک مقدار در حقیقت دولت مردان ما بودجه و وقت لازم رو در این حوزه خرج کنن و ثمرش هم برمیگرده به در حقیقت خود جامعه. یعنی این نیستش که اگر ما به ادبیات توجه کنیم، به خود ادبیات زبان فارسی توجه کنیم، فقط مختص به ادبیات میشه، هرچند که اون به نظر من خودش به شخص اهمیت داره. آنچه که ما در گذشته داشتیم فقط به خاطر این بوده که این سعدی و حافظ ها به خاطر حمایت هایی که از دیرباز در این عرصه میشده اهمیت میدادن به جایگاه یک ادیب. خود مثلا شما همین رو در کم نبینید که در حقیقت مقام و جایگاه ادبای ما در بین مردم و در بین حتی متولیان امور فرهنگی در چه حالته، در چه رتبه در حقیقت ارج و مقامی رو برای این افراد قائل هستند. این میبینیم خود همین در حقیقت کمکاری که توی این حوزه میشه و بیتوجهی که میشه به ارزش گذاری مقام یک ادیب و یک نویسنده، خب بهتر اثر سوی خودش رو میذاره و بعد میانیم توجه ازان عمومی همه جاهای دیگه است، به سمت فوتبال، به سمت چیزهایی که هیچ ثمره ای هم مثلا نداشته در این حوزه برای مثلا جایگاه جامعه ما. و خب شما خودتون
میدونید که البته ببینید دکتری بحث زیاد پیش میاد، اونها هم جایگاه خودشون رو دارن و لازم واجبن و تقریبا یک شکل فراگیر جهانی هستش، اما نادیده گرفته شدن در برابر اونها این دردناک هستش. هم. که بفرمایید، ما حدودا یک دقیقه هم بیشتر در خدمت شما نمیتونیم باشیم.
ببینید به هر صورت خیلی کارهای مفید میشه انجام داد، برگزاری سمینارها و همایش‌های داخلی و مخصوصا بین‌المللی، این در حقیقت این و این که بتونن این اساتید فن در کشورهای مختلف حضور داشته باشن، نقش آفرین باشن، بتونن مقالات خودشون رو در اونجا مطرح کنن و حتی جریان‌های ادبی جهان مطلع باشن. ببینید خیلی مسئله مهمی است که یک نوع هماندیشی وجود داشته باشه. مثلا به طور مثال من سریع فقط بگم، مثلا در کشور آلمان، کشور آلمان کشوری که به شدت به ادبیاتش و به زبانش اهمیت میده.
بله.
حتی من شنیدم اولین جایگاه و رتبه رو آلمان در جهان داشت بعد از جنگ جهانی دوم، در حقیقت به خاطر اون اتفاق آلمان جایگاه خودش رو از دست داد. انگلیسی، زبان انگلیسی شد زبان محوریت جهان.
بله.
ولی خب مثلا می‌بینیم اونجا هنوز دارن مجال مثلا ساختمان‌های در نظر می‌گیرن، تمام نویسندگان جهان رو در یک ساختمان جمع می‌کنن، حتی از ایران هم ما دو تا نویسنده دعوت شدن تو اون محفل و حدود یک ماه این نویسنده‌ها در تعاملن، با هم صحبت می‌کنن، هم‌اندیشی دارن، سخنرانی می‌کنن و این به نوعی شاید اهمیت کار رو میرسونه که چقدر این میتونه ادبیات کشور تا تأثیر بذاره روی زمین‌های مختلف، حتی سیاسی، یعنی حتی مباحث توی حوزه سیاست و حوزه علوم اجتماعی، امنیت ملی رو میتونه تضمین بکنه. خیلی از مواقع حتی خیلی از مشکلات و مصائب اجتماعی ما میتونه از همین طریق برطرف بشه.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر پارسی نژاد، وقت گرانقدرتون رو به ما اختصاص دادین و ما رو خرسند کردین. امیدوارم که همیشه قلمتون نویسا باشه و جهانتون آباد رو شاد باشه.
من تشکر میکنم از شما و خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم.
سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به پایان این مجله فرهنگی و ادبی رسیدیم. از پارسی تا فارسی رو شنیدید و همچون همیشه با بخش حسن ختام شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در این بخش خب میدونید که شعر و غزلی یا حالا هر متن ادبی انتخاب میشه. پایان بخش این برنامه هم غزل زیبا از شهریار عزیز و بزرگ هستش. خدا نگه دارد.
حسن ختام
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. کاهش جاد تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. تو همی بادی پیمای محبت، چون من سر راحت ننهادی به سر بالینی. هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن عشق، تو همی دامن مهتاب پر از پروینی. همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند، امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی. من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، که تو هم آینه بخت قباراگینی. باغبان خار ندامت به جگر می شکند، برو ای گل که سزاوار همان گلچینی. نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید، که کند شکفه ز هجران لب شیرینی. تو چنین خانه کن و دل شکن ای باد خزان، گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی. کی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد، ای پرستو که پیام آور فروردینی. شهریارا اگر آیین محبت باشد، چه حیاتی و چه دنیای بهشت آیینی.
حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه ای اخانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. متن بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمه تعالی، گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله، بار دیگر عناد و کینه شرارت بار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست‌های عمیقا ضد اسلامی صهیونیست‌ها و دولت‌های سگباری عامل این گونه حرکت‌های دشمنانه است که هرچند یک بار بروز می‌یابد. این حرکت در این برهه زمانی می‌تواند به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند.
صدای روشن جبریل میرسد زهرا، بخوان دوباره محمد، بخوان به نام خدا. به خواب رفت زمین ای صدای بیداری، بخوان و پنجره ای رو به آسمان بکشا. بخوان به نام سپیده در این شب خاموش، بخوان که با تو بتابد ستاره فردا. بخوان به نام سپیده در این شب خاموش، بخوان که با تو بتابد ستاره فردا. بخوان دوباره ز چشمه که سوخت با چمن، بخوان دوباره ز باران که خشک شد دریا. در این هزاره غوغا، در این سکوت غریب، بخوان دوباره محمد، بخوان به نام خدا. بخوان دوباره محمد، بخوان به نام خدا.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه قیام قلم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. گذری بر سبک خراسانی و معرفی رودکی، شاعر شاخص این دوره.
پیام قلم، گذری به سبک خراسانی.
سبک ترکستانی یا خراسانی، سبکی که اون نواحی خراسان زمین بزرگ شاعرانی که به این سبک سخن سرایی می کردند آثارشون به این نام برداره. ویژگی اصلی سبک هایی کسی بخواد بدونه،
دکتر قدم‌علی سرامی،
بعد آثار حماسی قرن چهارم پنجم رو بخونه، شاهنامه فردوسی و اون بخش دقیقی و اسدی طوسی گشاسنامش رو بخونه و همینجور آثار فرخی سیستانی، عنصری بلخی و اسجدی و شعرهای از این دست رو. ویژگیش اینه که به زبان فارسی قدیم بسیار نزدیکه، واژه های عربی توش اندکه، واژه های قدیمی تر مثلا فرض بکنیم به جای کلمه در اندر به جای کلمه بر، ابر به جای بی ابی به جای با ابا و واژه های اینجوری توش میبینیم.
ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکه سمرقندی، زاده اواسط قرن سوم هجری قمری، از شاعران ایرانی دوره سامانی است. او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از کودکی نابینا بوده و به روایتی بعدها نابینا شده. او در روستایی به نام بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی گوی و پدر شعر پارسی می دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری عمرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بنوج رود بازگشت و در همانجا به سال 329 هجری درگذشت. از آثار او میتوان به قصاید و قطعات، رباعیات، مثنوی‌ها و ابیات پراکنده وی اشاره کرد.
من کسی بخواد اختصاصات این سبک رو بدونه که چیه، باید نگاه کنه به کتاب سبک خراسانی کار استاد محمد جعفر محجوب. آثار متعدد دیگری هم در زمینه سبک شناسی این روزگار تألیف شده که میشه بهشون مراجعه کرد. باز یک کار دیگه، استاد محمد غلامرضایی یک کتاب بزرگ سبک شناسی داره که همه سبک‌های شعر فارسی توش مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و خصائصشون گفته شد.
ساعت 3 بامداد نزدیک شدیم. برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. اندیشه سیاسی و اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام و جایگاه مردم در این عرصه ها.
راه روشن.